بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث های فصل یعقوبی تبیین معنای دین بود و سر این که این فصل در تشریح معنای دین خلاصه شد این است که وصیت یعقوب سلام الله علیه همانند وصیت ابراهیم سلام الله علیه به دین است که به وصا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه لا تموتون الا و انتم مسلمون. این یک مطلب. و اون چرا که این رسول بزرگوار به عنوان توصیه به فرزندانش مطرح کرد، همین وصیت او در این فصل محور بحث قرار گرفت. مطلب دوم آن بود که دین را تقسیم فرمودن به دین تأسیسی و دین امضایی، ولی اساس دین تأسیسی است، برای که وصیت انبیا عموما و ابراهیم و یعقوب علیهم السلام خصوصا به همون دین تأسیسی است که وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. منظور از این دین هم همون دین معهود است که اسلام است. و فرمودن دین از این جهت که با الف لام ذکر شد در جمله ان الدين عند الله الاسلام، معلوم می شود که این شناخته شده فطرت است و همون دینی که شناخته شده فطرت است که اقم و چکل دین حنیفا، و همون دینی که معهود است پیش فطرت و به نام اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام، همون دین را انبیا توصیف کردن که دین تأسیسی است. ان الله اصطفى لكم الدین، یعنی همون دین معهود که اسلام است. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، بکوشید که این دین مصطفی را تا آخرین لحظه حفظ کنید و مسلمان بمیرید. وقتی مسلمان مردید، مسلمان محشور بشوید. این هم دو مطلب. و دین امضایی که خلق ابتداع کردن و خدای سبحان امضا کرد، باید با این دین تأسیسی هماهنگ باشد، وگرنه مورد امضای خدا نیست. ممکن نیست چیزی مطابق فطرت باشد و خدا همون را تأسیس بکند و چیزی دیگری که مقابل اوست و مخالف اوست اون را هم خدا امضا بکند. یقینا دین امضایی دینی است که موافق با فطرت است، موافق با دین تأسیسی است و همون امضا خواهد بود. این هم سه مطلب. درباره خصوصیات این دین امضایی به نام رهبانیت، گرچه بعضی از مسائل در خلال تشریح کتاب گذشت، اما بعضی از فروعات مونده است. مطلب چهارم آن است که در خلال فرمایشات فصوص شرح و متن آمد که انسان ها منقادند و خدا هم منقاد است. حق منقاد خلق است، خلق منقاد حق. این انقیاد متقابل باید توجیه بشود که آیا واقعا این انقیاد دو طرف است یا یک طرف است. همونطور که در بسیار از موارد فرمودن که این گونه از اضافه های اشراقی است و یک طرف است نه دو طرفه، در باره انقیاد هم می فرمان این انقیاد اشراقی است، یک طرف است نه دو طرفه. گرچه گفته می شود هرچه خلق بخواهن خدا انجام می دهد، گرچه گفتن هرچه خلق حکم بکند خدا محکوم می شود، کلمه محکوم و کلمه انقیاد آمده است، اما از باب کتب نفس ربکم علی نفسه الرحمه است که اسمی از اسمای حسنای خدا کاتب و حاکم است و اسم دیگری از اسمای حسنای حق مکتوبون علیه و محکوم. نه اینکه غیر حاکم باشد، خلق حاکم باشد و حق محکوم، یا خلق قائد باشد و حق منقاد. این معنا را در جلد سوم فتوحات صفحه 217 تصریح کردند که انقیاد فقط یک طرفه است نه دو طرفه. اگر گفته می شود که حق منقاد خلق است و خلق هم منقاد حق، برای آن است که خدای سبحان محب است، خود را دوست دارد، اسمای حسنا و آثار خود را هم دوست دارد و شأن محب انقیاد نسبت به محبوب است. ولی چون خلق محبوب به ذات نیستند، خلق مظهر اویند و خلق آینه دار جمال و جلال او هستند، پس او خود را دوست دارد نه خلق را. چون خود را دوست دارد، خودش محبوب است نه بیگانه. و اگر محب نسبت به محبوب منقاد است، بازگشتش به این است که خدا منقاد خودش است. خدا منقاد خودش است یعنی چه؟ یعنی اسمی از اسمای الهی منقاد اسم دیگر است، اسم حاکم هست. لذا در جلد سوم فتوحات صفحه 217 در باره انقیاد این چنین فرمودن که من شأن المحب الانقیادو للمحبوب فمن قاد فی الحقیقت الا لنفسهی. ما انقاد، من قاد، منقاد نشد مگر برای خود. و الممکنو حجاب علا هذا المطلب الالهی. ممکن محجوب است، نمی فهمد و نمی گذارد دیگران بفهمند. همانطوری که در کتب ربکم علا نفسه الرحمه تثبیت می شود که احدی بر خدا حکومت نمی کند مگر اینکه خود ذات اقدس اله بر اسمایش حکومت می کنند و اون اسماء اعظم بر اسماء مادون حکم روایی دارن، در مسئله انقیادم به شرح زن. و همین مطلب را به صورتهای دیگر در جلد چهارم فتوحات در خلاصه اونچه که در فصل یعقوبی گذشت آمده است و بیان فرمودن. خب پس انقیادم معلوم شد. این هم سه مطلب یا مطلب چهارم. مطلب چهارم یا مطلب پنجم درباره این است که فرمود شیبتنی صورت هود. این شیبتنی صورت هود را چند جا معنا کردن. یکی هم در جلد چهارم صفحه 182 است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم شیبت نهود و اخواتو ها من کل صورتین، که فیها ذکر الاستقام است. برای اینکه در این سوره هود خداوند رسول خدا و مؤمنین را مأمور به استقامت کرد. ول حکمو لل علم لا لل امر. اون چه که خدا عالم است بر اساس علم حکومت می شود نه بر اساس امر. و من لاهو به زلام للعبید. امر الهی و فرمان الهی گاهی معصیت می شود و گاهی اطاعت می شود. فمن هم شقیون و من هم سعید. یه ایمان می آورن، یه ده کفر می برزن. فریقون هدا و فریقون حق علیه و زلاله. پس امر حکم فرمانی است، چون در حد تشریع است و اختیار مردم محفوظ است. اون چه که حکم فرماست علم است. لذا خدای سبحان بر اساس علم کارها را اداره می کند و طبق امر رضا و غضب خودش را تقسیم می کند. بیان ذالک این است که خدا علم دارد که این شخص با حسن اختیار خود راه خوب را طی می‌کند و اون شخص با سوء اختیار خود راه بد را طی می‌کند. بر اساس این علم هر چه خواست به او خواهد داد. اما به مقتضای اون چی که در خارج واقع می شود بر اساس علم است، برای اینکه این علم تعلق گرفته به اعیان ثابت علی ماهی علیها. و اما اون چی که رضا و غضب الهی را تعیین می کند امر الهی است، فرمان الهی است. لذا فرمود در این حال که یه عده به سوی اختیار خودشون کفر می ورزن، خدای سبحان به کفر اونها رضا نمی دهد. لا یرضا لعباده الکفر. این معنا در خصوص نیامده بود، ولی در صفحه 182 جلد 4 فتوحات آمده است. فرمود به این که و من والحکم للعلم لا للامر و من الله بظلام للعبید فانه ما علم تعالی الا ما اعطته المعلومات، یعنی اعیان ثابته. فالعلم یتبع المعلوم ولا یظهر فی الوجود الا ما هو المعلوم علیه فلله الحجة البالغة و من لم یعرف الامر هاکذا فما عنده خبر بما هو الامر علیه فالانسان جاهل بما یکون من قبل کونه فإذا وقع منه ما وقع فما وقع الا بعلم الله فيه وما علم الا ما كان المعلوم علي فصح قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. این در عین حال که توحید افعالی را ثابت می‌کند، توهم هر گونه جبر را هم برطرف می‌کند. می‌فرماید به این که خداوند بر اساس علم هر چرا که اعیان ثابت طلب کرده اند اعطا میکنند، به اونها اعطا میکنند. گاهی طلب اونها صحیح است، از کار اونها راضی است. گاهی طلب اونها ناصحیح است، از کار اونها ناراضی است. به اونها بگوید که حتما خیر طلب کنید، می تواند بگوید لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اما این سودی ندارد. او اگر بخواهد که همه مؤمن بشوند می شوند. او اگر بخواهد بالالجا یا راه های دیگر همه را مسلم کند می کند. لو شاء، یعنی لو شاء تکوینن لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اما نخواست. در این حال که تشیعن خواست است که همه ایمان بیاورند. بنابراین راه اختیار را برای همه باز گذاشته است. از این جهت هر که هر چه خواست داد. لذا در سوره اسراء فرمود کلن نمد دو من عطا ربک، کلن نمد دو من عطا ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضور. ما امساکی نداریم، بخلی نداریم، هر که هر چه خواست به او دادیم. راه را او انتخاب بکند، وسیله پیمودن اون راه را ما در اختیارش قرار میدیم. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل. راه را او انتخاب بکند، همه وسائل رو ما فراهم میکنیم. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره لیل اسرا. راه گناه را بخواد فراهم بکند، همه وسایلش فراهم است. راه اطاعت را بخواد طی کند، همه وسایلش فراهم است. بنای خدای سبحان بر تسهیل سبیل است. اصل کلی قرآن این است که ثم السبیل یسره، این اصل کلی است. بعد این اصل کلی را در این سوره لیل به دو قسم تقسیم کرد. فرمود عده راه خوب انتخاب میکنن، ما همه وسایلشون رو فراهم میکنیم. عده راه بد رو انتخاب میکنن، ما همه وسایلشون رو فراهم میکنیم. اگر کسی بخواهد راه بد را انتخاب بکند، ما وسایلش فراهم نکنیم که آزمون نیست. پس کار خدای سبحان تسهیل و تیسیر سبیل است. این اصل کلی. این تسهیل و تیسیر سبیل را در سوره لیل به دو شعبه تقسیم فرمودن، اینم اصل کلی. انتخاب راه به عهده انسان هاست که یا با حسن اختیار یا با سوء اختیار انتخاب میکنن، اینم اصل کلی. بر همین اساس فرمود که لا یرزال عباده الکفر. این فرمایش جلد چهارم توحید افعال رو خوب تبیین میکند. مطلب پنجم یا ششم آن است که اون چی که ابوالعلا
افعالی ثابت شد یعنی جبر و نفی شد که اختیار ثابت میشه.
چرا دیگر؟
نقیزه هم نبودن که
کدام؟
افعالی نه جبر نه تفویض در وسط یه چیزیست که این هم خودشو برمیداره و هم اختیار و فعل همیشه برمیداره.
بله لازم نیست نقیز باشن اما منا سازگار هم نیستن دیگه، جبر باطل است.
این اختیار ثابتون
بود. بله دیگه
توحید افعالی ثابته.
توحید افعالی یعنی اختیار.
این مثلا ما فرض
فرمایید یعنی تفویض ابطال می شود، جبر هم ابطال می شود. این انسان مختار است. مختار هست نه یعنی یک موجودی است مستقل در برابر اختیار خدای سبحان. مطلب پنجم آن است که اون چرا که اول
مثلا ما تو ذهنمون یه انسان یه زید رو تصور بکنیم، بعد برای اون تمام این مسائلی که می‌فرمایید ترسیم بکنیم و بعد یه راهی هم بهش بدیم، وقت ما مثلا میتونیم بگیم این زیدی که تو ذهن ما ترسیم کردیم و این کارا رو کرد این عین ثابتی داشته، چون انسان بالاخره یه آیت کوچیکه.
اگر جو خیال بکنیم خیال ببافیم نه، اما اگر ظهور خارجی باشه خب واقعا
نسبت خیلی قوی تره.
اگر
به صورت ذهنی به انسان اون نسبت مخلوق به خالق اون خیلی نسبتشون
خب بله خون چون قوی تر هست پس اختیار محفوظ دیگه. مطلب پنجم آنه که اون چی که ابوالعلا عفیفی در این شرح این فصل فرمودن به این که این جبریت صارخ را اعلان کرده است، این الان چندین مورد است که بین جبر و توحید افعالی چون نتوانستن فرق بگذارن بر ابن عربی اینجور میتازن که مسئله جزا را محی الدین به اون برگردون که خدای سبحان که جزا میدهد، جزا در سه مقام تبیین خواهد شد. جزا به لسان ظاهر اهل ظاهر، جزا به لسان سر قدر، جزا به لسان احدیت. ایشون در تبیین سر قدر فکر میکردن که این جبریه است، گفتن این جبریت صارخ است، یعنی فریاد به جبر دارد، در حالی که این تنین توحید افعالی است نه جبر. چون جبر معناش آن است که این شی موجودی است مقتضایی دارد از خارج بر او تحمیل می شود. جبر در فاعل بالاختیار نظیر قصر است در فاعل بالطبع. روح جبر به یک تفویض برمی گردد. در هر جبری یک تفویضی مرموز است و مستتر است. بیان و ذالک این است که اگر ما گفتیم زید در این کار مجبور است، یعنی این کار را بر او تحمیل کردند. اگر واقعا او را فاعل بالجبر بدانیم، یعنی زیدی هست و خواستهی هست و نسبت به این فعل کراهت دارد ولی بر او تحمیل کردن. خب اگر زیدی هست و خواستهی دارد و نسبت به این کار کراهت دارد، در اون خواستش مستقل است حتما. یه تفویضی است در درون جبر مستتر است. و اما اگر معنای جبر این باشد که او را وادار میکنن به کاری که او مورد فعل است نه مصدر فعل، واسه جبر نیست واسه فاعل نیست، مثل اینکه دست کسی رو بگیرن از جای به جای پرت کنن، این همونطوری که لباسش رفته، کیفی جیبیش رفته، کتاب بغلش هم رفته، خودش هم رفته، اینکه فعل نیست که، این مفعول است نه فاعل. جبر فاعل بالجبر یعنی فاعل باشد، اسناد فعل به اسناد الى ما هو له باشد حقیقتا، منتها منشأ این فعل اختیار تحمیل شده است. وگرنه مفعول رو که فاعل بالجبر میگن، اگه کسی رو اینجا پرت کنن بیرون، خب لباسش رفته، کتاب دستش هم رفته، عباش هم رفته، خودش هم رفته، اینکه فاعل نیست که، اینکه فعل نمیگن که. در هر جبری اگر معنای جبر محفوظ بماند یک تفویض مستتر هست. و اما بنابر اساس توحید افعالی یک فیض است که به حالات گوناگون و ظهورات گوناگون در می آید، هم اختیار هست، هم راه هست، هم راهنمایی هست، هم در حجت درون هست، هم حجت بیرون هست به نام عقل و هم زال زاله. مطلب بعدی آن است که در همین جلد چهارم صفحه 81 گوشه‌ای در باره سر قدر اشاره کردن که فرمودن به هازل فن من اکبر اسرار علم الله تعالی فی الاشیا شاهد توهو زوغن الهیین لأن من عباد الله من یسلعه الله کشفن علی الاعیان ثبوتیه فیراها علی صورت ما ذکرناها من المجاوره. اونجا که فرمودن پی بردن به اسرار قدر و اعیان ثابت مقدور همه نیست مگر برای آحاد ناس و شارح بیان کردن که این کمل انبیا و اولیا هستند، احیانا برای دیگران هم گاهی مسئله روشن می شود. مطلب دیگری که در یکی از این مجلدات فتوحات داشتن و رو یادداشت نکردیم در کدام جلد است و کدام صفحه است، این است که انسان برای اینکه خود را بهتر بشناسد فقیر و فقرا را نراند. برای اینکه حشر با اغنیا یه خصوصیت دارد، حشر با فقرا خصوصیت دیگری دارد. انسان وقتی با اغنیا روبروست مثل آن است که یک آینه گذاشته اون غرور و کبریا و برتری طلبی خود را دارد میبیند، چون غنی یک تابلوی است که غنا را به آدم نشون میدهد، و اما فقیر یک تابلوی خوبی است که اون انکسار درونی آدم را به آدم نشون میدهد. یعنی از باب تشبیه معقول به محسوس، از باب ترسیم فطرت به صورت جسد و جسم، اگر کسی بخواهد اون فقر درونی انسان را به صورت یک تابلو در بیارد میشه فقیر خارجی. انسان وقتی فقیر خارجی را میبیند و با اون مأنوس و محشور است، اون انتم الفقراء الی الله را مشاهده میکند. مثل این که در حقیقت اگر به حیوانات بخواهد نگاه کند، این بررسی اوصاف درنده خوی خودش است. وقتی که کلاب زاریه و سباع زاریه را میبیند، اون خشم و عصبانیت و غیظ و غضب را میبیند. وقتی روباه مکار را مینگرد، اون دسیسه و سیاست بازی های خود را میبیند و امثال ذلک. حشر با فقیر و اون سباع فقیر یک آینه بسیار خوبی است که اون انکسار درونی و اون شکستگی انسان رو به انسان نشون میدهد. دیگر کمتر انسان به فکر غرور و کبریا طلبی میافتد. این لطیفه را همشون دار. مطلب بعدی آن است که در این کتاب جامع الاسرار مرحوم سید حیدر در بحث رهبانیت و کار راهبان و شیوه اونها چند جا سخن گفتن، هم در مسائل علمی و هم در سیره های عملی، که اون چه که از رهابین و کشایش و امقسیس ها و اینها رسیده است، چه در مقام علم باید بر کتاب و سنت عرض شود، چه در مقام عمل باید بر کتاب و سنت عرض شود. یکی در همین جامع الاسرار صفحه 210 است که یک قصه رو نقل میکنن، منتها این تماس مستقیمی با اصل بحث ندارد. قصه رو نقل میکنن که جماعتی از رهبانیون وارد مدینه شدند در عهد خلافت ابوبکر و سوال کردن که پیامبر و کتاب پیامبر چیست، و ابوبکر گفت پیامبری داریم به کتابی دارد. گفتن که آیا در کتاب پیامبر شما سخن از وجه الله هست؟ ابوبکر گفت آری. گفتن که وجه الله چیست؟ ابوبکر گفت این سؤالی است که در دین ما منهی است. این معمولا که الرحمن علی العرش استوا، این چهار جمله معروف است که استوا معلوم هست و کیفیتش مجهول است و سؤال بدعت است. این فراوان هست تو مبته مالک هم هست، این از سؤال کردن بدعت است. از اون به بعد این گونه از مسائل و معارف بسته شد، یا به عنوان کسی فهمیدن بدعت است یا به عنوان که طرح مسائل بدعت است. این تو مبته مالک هست که از سؤال و بدعتون. قال ابوبکر هذا السؤال منهی عن فی دیننا و ما فسره نبینا بشیء، فزهک الرهبان یون کلهم و قارو والله. این که تو می شما میگویید این نبوت و دین اله نیست. و خرج من عندهی فعرف بذلک سلمان فدعاهم را امیر المؤمنین علیه السلام و قال لهم ان هذا خلیفته الحقیقی و ابن عمه فسالوه فسالوا السؤال بعینه امیر المؤمنین علیه السلام فقال لهم ما نقول جوابکم بالقول بل بالفعل. فرمود ما با کار جواب شما را میدهیم. مشابه این، البته ایشون حدیث سندی برای این حدیث اینجا ذکر نشده، ولی مشابهش در توحید مرحوم صدوق هست، این روایت هست اونجا در تفسیر وجه الله و در تفسیر وجه الله اونجاست. فامر علیه السلام به احضار شیء من الفهم و به اشغاله، زغالی دستور داد آوردن دور و مشتعل کردن. فلما اشتعل این زغال مشتعل شد و سار کله نارا سأل علیه السلام الرهبان و قال یا رهبان ما وجه النار، صورت این آتش کجاست؟ فقال الرهبان هذا کله وجه النار. فقال علیه السلام فهذا الوجود کله وجه الله. اونگاه و قرأ حضرت این آیه را قرأ، بله، و اینما تولو فسم به وجه الله، و این دعای هر روز ماه رجب که خالق هر وجودی و موجود هر وجودی و فاقد کله واجد هر موجودی و کل فاقد هر مفقودی هم همین است. و اینما تولو فسم به وجه الله این جمله را قرائت کرد، کلش این حال کن الا وجه ای را قرائت کرد، له الحکم و الیه ترجعون، فاسلم الرحبان یون کلهم بذالک علی یده و سار و موحدین عارفین. این مناسبت رحمان نقل شده، اما چه که با اصل بحث تماس دارد این است که در صفحه 358 فرمود به این که تکمیل دین موسوی در طریق کمال مطلق نوعی میل به تکامل جنبه های مادی دارد و تکمیل دین عیسوی میل به جنبه های معنوی دارد، لذا اونها به رهبانیت تن در دادن و هازاه و سر و رفع رو. و اما در دین اسلام که کمال همه جانب است رهبانیت برداشته شد و هازاه و سر و رفع رهبانیت فی دینی. این رو در صفحه 358 بیان کردن. و اما در صفحه 453 به بعد خلاصه اونچه که در فصل هفتم از فصول مقدمات قیصری آمده است ذکر میکنن. 453 عنوانی دارد به عنوان بیان وحی و الهام و کشف، که وحی و الهام و کشف در فصل هفتم از فصول مقدمات قیصری آمده است. اونگاه در این که هر الهامی و هر کشفی باید مطابق با کتاب و سنت باشد او رو مبسوطاً در همین فصل ذکر میکنن. میفرمان به این که در صفحه 455 میفرمان به اما الهام العام فیکون به سبب و غیر سبب و یکون حقیقی و غیر حقیقی، فالذی یکون به سبب و یکون حقیقی فهو به تسویت نفس و تحلیتها و تهذیبها بالاخلاق المرضیه و الاوصاف الحمیده موافقاً للشرع و مطابقاً للاسلام، لقولی تعالی و نفس و ما سواها فالهمها وجورها و تقواها، والذی یکون به غیر سبب و یکون غیر حقیقی فهو یکون لخواص النفوس و اقتضاء الولادت و البلدان، رو استعدادهای خاص و خصوصیتهای زمان و مکان یه شرایط پیدا می شود، کما یحصل للبراهمت و الکشایش و الرهبان، پس یکی حقیقی است که غیر حقیقی، و تمییز و بین ها زین الالهامین محتاج الى میزان الهی به محک ربانی و هو نظر الکامل المحقق و الامام المعصوم علیه السلام و النبی المرسل المطلع على بواطن الاشیاء على ماهی علی و استعدادات الموجودات و حقائقها و لهذا تجنا بعد الانبیاء و الرسول علیه السلام الى الامام و المرشد لقولی تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون لأن كل واحد ليس له قوة تمييز بين الإلهامين الحقيقي وغير الحقيقي وبين الخاطر الإلهي والخاطر الشيطاني وغير ذلك. بعضی هستن که بعد از مشاهده یک خواب نمیتوانن خودشون رو کنترل کنن، چون که در بیداری چهار تا کشف شود نصیبشون بشه. لیس له قوة تمییز بین الالهامین الحقیقی و غیر الحقیقی و بین الخاطر الهی و الخاطر شیطانی و غیر ذلک. و این که خدای سبحان فرمود فسألوا از اهل ذکر، منظور از ذکر و ذکروه و القرآن است او النبی است و اهله که فرمود فسألوا اهل ذکر، بالاخره ذکر یا قرآن است یا رسول، اهل ذکر علی اولاد علی هست و اهله هم اهل بیته من الائمه المعصومین علیهم السلام المطلعین على اسرار القرآن و حقائقه و دقائقه. ولقولی تعالی ایزن تأکیدن لحاظ المعنا فین تنازعتم فی شیئن فردوه الالله و الرسول ای الى اهل الله تعالی و اهل رسوله و الآیات الداله على متابعت الکامل و المرشد هو الذی هو الامام المعصوم علیه السلام اول علماء البرست من خلفاهم کسیره فرج علیها لانها زا لیس موزع. مطلب بعدی آن است که سیدن استاد رضوان الله در همون رساله شریفه الولایه و از این که مسئله تکامل حقیقی را بیان کردن یه بحثی دارن که خب بالاخره کمال حقیقی مشخص شد چیست، اما راهی هست برای رسیدن یا فقط یک ذهنیت محض است؟ در فصل چهارم برای این مطالبی رو مرقوم فرمودن که طریق این کمال چیست. حالا که معلوم شد کمال در توحید است، موحد شدن راهش چیست؟ الفصل الرابع فی ان طریق الی هذا الکمال بعد امکانه ما هو. بعد از این بیان مبسوط می‌فرمان به این که عده پنداشتن که این راه کمال در شریعت بیان نشده است، لذا ما طریقتی می‌طلبیم. فقط زعم بعض اون ان کیفیت سیر من هاذ الطریق غیر مبینه شرعا، حتی ذکر بعض المصنفین ان هاذ الطریق فی الاسلام که طریق رهبانیه التي ابتدعها النصارى من غیر نزول حکم الهی به فقبل الله سبحانه و تعالی که منهم. طریق رسیدن به کمال در اسلام بیان نشده است، ادهی طریقت اختراع کردن و مرزی حق است، نظیر اون چرا که در مسیحیت به عنوان رهبانیت اختراع شده است و مرزی حق بود. که طریق رهبانیه که ابتدعها النصارى من غیر نزول حکم الهی به فقبل الله سبحانه و تعالی که منهم فقال سبحانه و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله و ما رعوها قرایته قال فکذالک، یعنی اون بعض المصنفین، فکذالک طریق معرفت نفس غیر واردت فی الشریعه الا انها طریقتون الى الکمال مرضیتون، انتها ملخصا. و من هنا ربما یوجد و اند بعض اهل هذا الطریق وجوه من الریاضات و مسالک و مخصوصه لا تکاد و توجد او لا توجد فی متاب کتاب و سنت، یه راههایی که کتاب و سنت درباره اونها سخنی ندارد، از در وجود لفظی نیست و سیره عملی معصومین هم شهادت نمیدهد. ولم یشاهد فی سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و الائمه من اهل بیت المصطفی. و ذالک کلهو بالبناء علی ما مر ذکرو و اندل مراد و العبور و الوصل به ای نحوین امکن بعد حفظ الغایه. اونا فکر کردن که هدف مشخص است، از هر راهی میتوان رسید، غافل از این که هر راهی انسان را به هر هدف میرساند که با او راه رابطه دارد و برای رسیدن به هدف معین راه معین طلب دارد. این چیزی نیست که هر راه انسان را به هدف اصیل برساند. و ذالک کلهو بالبناء علی ما مرزه، بالاخره باید که رابطهش تکوینی باشد دیگر. بالاخره اون کسی که همه روابط رو میشناسد باید بیان کند دیگر. کلیش عقل است، اما عقل که در جزئیات راه ندارد که این اصل کلی است، هر راهی که با هدف رابطه دارد. اما این راه
ما یه هدفی داریم که اگه از هر راه بریم به هدف میرسیم،
نه این اصل کلی است، هر راهی که انسان رو به هدف برساند. اما فرون راه انسان رو به هدف میرساند یا نه، چه فرق است بین اول شوال و آخر رمضان که یه جا روزه حرام است یه جا واجب؟ این رو که عقل درک نمی کند، که جزئی رو عقل درک نمی کند. خب بله، خب دیگه ایشون فرمان که وذالک کله بالبناء علی ما مر ذکره و ان المراد هو العبور و الوصل به ای نحو امکن بعد حفظ الغایه. و کذالک طرق المعصوره تو عن غیر المسلمین من متعلق الحکما و اهل الریاضه کما هو ظاهر لمن راجع کتبهم او طرق المعصوره عنهم. این سخن اونا، لکن الحق الذي عليه اهل الحق و هو ظاهر من الكتاب و السنه ان شریعت الاسلام لا تجوز توجه الى غیر الله سبحانه و تعالی لسال که الی تعالی به وجه من الوجود. اگر کسی میخواهد متوجه الالله بشود، باید از طریقی که الله معین کرده است به متوجه بشود. ولل اعتصام به غیره سبحانه الا به طریق امر به لزومی و اخذه. این یک مطلب، اصل کلی. مطلب دوم این که و ان شریعت الاسلام لم تهمل مثقال ذره من السعاده و الشقاوه الا بینتها ولا شیئا من لوازم سیر الى الله سبحانه و تعالی یسیرا او خسیرا الا اوزحتها فكل نفس فلكل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت. چیزی رو شریعت مهمل نگذاشت که تعیینش نظیر موضوعات به عهده انسانها باشد، کلیات را گفته باشد، جزئیات را رها کرده باشد. این چیه؟ این نظیر خانه سازی نیست که بگید خانه بسازید قصد نباشد اما هر جور میخواد بسازید بسازید. این طور نیست که اختیار به شهرداری ها داده باشد. این طور نیست. قال سبحانه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اگر اختلاف باشد که کل شیء یعنی تکوین و تشریع، در این که تشریعیات رو میگیرد که در او اختلافی نیست، که کل شیء که مربوط به تکامل انسان هاست، تهذیب نفوس است، عبادات الهی است، همه رو بیان کرد. این رو بیان نکرده دیگه. ببینیم که اون چیزی که امضا کرده است چی بود امضا کرده است. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل یا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ولکن فی رسول الله اسوه حسنه الى غیر ذلک از آیات. و همچنین بل اخبار فی هذا المعنا من طریق اهل البيت علیهم السلام مستفیضه بالمتواتره. اونگاه یه لطیفه ایشون نقل میکنه، میفرمان به این که و مما یظهر ان حظ کل امرئ من الکمال به مقدار متابعته لشر و قد عرفت ان هذا الکمال امر مشکک ذو مراتب و نعم ما قال بعض اهل الکمال که ان المیل من متابعت شرعه، یعنی اعراضه، ان المیل من متابعت شرعه الى ریاضات شاقه که مرات ذهن دارن فرار من الاشق الی الاسهل، اون که خود را خسی می کند این از کار سخت به کار آسان پناه برد. خب اون خسی کردن جهاد مادی و درد بدنی یک ساعت است، اما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم جهاد اکبر مادام العمر است. طوری باشد که اگر صدای نامحرمی را شنید طمع نکند. تنها صدا که نیست، اون عنوان مثال ذکر شد. حالا اگر کسی عکسی را دید طمع کرد و لباسی را دید طمع کرد، اثری از نامحرم را دید طمع کرد، خب مریض است دیگه. مریض که جای را نمی‌پرد که این که فهمد ولا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، از اون طرف هم ولی یضربن بارجلهن، اونم همین است. اگر از شنیدن صدای خلخال زنی طمع کرد و هاکذا و هاکذا، مریض را که کسی راه نمیده بهش که. فرمود به این که ان المیل من متابعت شرع الی ریاضات شاقه، این فرار من الاشق الی الاسهل، فإن اتباع الشرع قتل مستمر للنفس. این در تمام مدت عمر باید نفس کشی کند. خب البته سخته. قتل مستمر للنفس دائمی یون ما دامت موجودتن و ریاضت و شاق قتل دفعی و با اسهل ایساره. و بالجمله فشرع لم یهمل بیان کیفیت سیر من طریق نفس. اونگاه وارد میشن اصل مسئله رو بازگو میکنن که عبادت سه قسم است، همون حدیث معروف، خوف منشأ خوفی دارد و منشأ طمعی دارد و منشأ حبی دارد. اون دو قسم را در این حال که صحیح میدانند و عبادت ها را کافی میدانند، اما برای ضعاف از مردم که حد اکثر این است که اینها جهنم نروند و وارد جنات تجدیم تحت الانهار بشوند، اما اهل سیر و سلوک باشند به مقامی برسند که جنت و لقا و امثال زار نصیب اونها بشود نیست. این بحث مبسوط رو در این فصل ادامه میدن تا میرسن به صفحه دنباله همین، تو همین فصل است، به صفحه 50 و 51 این برسن. میفرمان به این که بهترین راه همون طریق معرفت نفس است، یعنی سیر آفاقی، برهان امکان، برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت، اینها با مفاهیم خلاصه معنوس بودن است، اینا مشکل را حل نمی کند. در این حال که فقط در حالی که علم الیقین می آورد با تهذیب نفس همراه نیست، خلاصه علم است. اگر حجاب نباشد نور نیست. عمده طریق معرفت نفس، معرفت نفس نه این برهان معروفی که تو کتابای حکمت هست، اونجا که شیخ اشتاق گفتی یا دیگران گفتن، برای اینکه اون هم بالاخره از همین قسم است. اونایی که گفتن طریق آفاقی و طریق انفسی، نه یعنی علم حصولی، برای اینکه طریق انفسی صنفی از اصناف طریق آفاقی است، نه قسیم او. برای اینکه انسان وقتی که رو عرفت لا بفسق العزائم و حل العقود و نقض الهمم این سبک بخواد بیاندیشد، درباره خودش بخواد بیاندیشد، بالاخره یا از جهت امکان پی می‌برد، یا از جهت حدوث پی می‌برد، یا از جهت نظم پی می‌برد، یا از جهت حرکت می‌پرد، و این با آیات آفاقی فرق ندارد، منتها در وضوع و خفا ممکنه فرق داشته باشد. بالاخره یه علم حصولی است و حد وسطش همون حدود وسطای معروفه است. اینی که گفتم طریق معرفت نفس و آیات انفسی، نه یعنی آیات آفاقی را در درون پیاده کنی و خیال کنی آیات انفسی است. آیات انفسی یعنی با حضور خود را بیابی، وگرنه این که قسیم اون خواهد بود که بالاخره انسان می اندیشد که من هستم مجردم، اون جایی که شیخ اشراق تیک کرده است. خب من هستم مجردم و ممکنم و مجرد را جسم و ماده نمی تواند بیافریند، یک مافوقی باید خلق کند. اصولا سکوی پرش در فلسفه اشراق از نفس به بالاست، یعنی دیگران زحمت و تلاششون اینه که حرکت یا حرکت جوهری یا غیر جوهری، حدوث عالم و امکان موجودات عام از مادی یا غیر مادی، مثلا متکلمی کاری به مجرد ندارد، از همین جا میخواد دورخیز بگیره. خلاصه که زمینی هست و آسمانی هست و ارض و سمایی هست و ممکنند و واجب میخوان، و اما شیخ اشراق از نفس، خلاصه از این سکو پرش میکند، یعنی من هستم و مجردم و ممکنم و ممکن مجرد را ما برای طبیعت باید بیافریند. بالاخره از راه امکان است. اگر مسئله حضور و شهود است که نعمت مطلوب، ولی اون دیگر از این راه‌های فکری برهانی نیست، نه برهان امکان است، نه برهان حدوث است، نه برهان نظم است، نه برهان حرکت است، امثال ذلک. اینجاست که با عمل آمیخته است، نه بی عمل حاصل می شود نه نتیجهش غیر عمل خواهد بود. می فرماید به هذا الحدیث و شریف، بعد از جریان اینکه بین انسان و خدا انسان هیچ حجابی نیست مگر خود انسان، که اون حدیث شریف را از امام هفتم سلام الله علیه نقل کردن، فرمود به هذا الحدیث و شریف اجمل و بیان لأحسن طریق فیبتدی بالاسباب الواردت شرعن للانقطاع. بالاخره راه مشخص است، کلیات را گفتن، حالا هر کسی تجربه می کند. لیر انقطاع من توبته و انابته و محاسبته و مراقبته و سمته و جوعه و خلبته و سهر، اینا همه کلیاتش گفتن، روایت فراوانی در باره تک تک اینها آمده است. و یجاهد بالاعمال و العبادات و یعید ذالک را بالفکر و الاعتبار عبرتگیری حتی یورس ذالکن قطاعا منها الالنفس و توجه الحق سبحانه و یطلع من الغیب طالع و یتعقبه شیء من النفحات الهیه و الجذبات ربانیه و یوجب حبا و اشرافا و ذالک هو الذکر ثم لا یزال بارق یلمع و جذبه تطلع و شوق یدفع حتی یتمکن سلطان الحب فی القلب و یستول الذکر علی النفس فیجمع الله الشمل و یختم الامر و ان الی ربک المنتهى رضوان الله علی. اونگاه در همین زمینه باز میفرمون و اعلم ان مثل هذا سایر اللاعین مثل من یسلک طریقا قاصدا الی غایه فانما الواجب علیه ان لا ینسى المقصد و ان یعزف من الطریق مقدار ما یعبر من و ان یعرف من الطریق مقدار ما یعبر من و ان یحمل من الذات قدر ما یحتاج الی فلو نسی مقصده آنما هام علی وجهی حیران و ذل دلالا بعیدا ولو الهاه الطریق و مشاهدته و ما فیه بطل السیر و حسر الوقوف ولو زاد حمل و زاد تعوق السعی و فات المقصد و الله المستعان و سبحانه. کدوم را؟ کدوم را؟ یعنی راهی که کلیاتش بالاخره باید کلیاتش گفته باشد، مثلا کم غذا خوردن، ساکت بودن، حالا به غار پناه بردن، اون رو درباره اصحاب کهف فهمود فعو الی الکهف، برای اینکه اون زمان این رو ایجاب میکرد. اما الان کسی غار نشینی کند به فعو الی الکهف تکیه کند، این راهش نیست. رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. چرا؟ فرمود که همه رو بیان کرده است، چیزی فرمود که مطابق با چرا نیست؟ نه، فرمود به این که همه را بیان کردن، اگر چیزی مطابق با کتاب و سنت نباشد، کتابی که تبیان کل شیء است و شریعتی که کل شیء را بیان کرده، چیزی که مطابق با این نباشد، این ممضا نیست. لذا فرمود اون چرا که اینها دارن، نه در کتاب و سنت از اینا خبری هست، نه در سیره اهل بیت. حالا اون روشی که یک مرتاز دارد، اون روش اگر چونچه کلیاتش جزئیاتش نه قولی نه فعلی در کتاب و سنت نیامده معلوم میشه طریق نیست دیگر. حالا پرهیز از زن، خسی کردن، به غار پناه بردن، حیوانی نخوردن، از اون طرف گفتن اگه حیوانی نخورید که زیر کوشش عزام بگید، خب این یه چیزی که انسان شاهدی در کتاب و سنت ندارد. از اون طرف گفته شد ان نکاح و سنتی، این از این طرف اعتدال شدید دارد، ولی میشه این راه نیست. از اون طرف گفتن اگه 40 روز گوشت نخورد شما دیر گوشش اذان بگویید، از اون طرف این عمری سعی میکند این کار را نکند. از اون طرف گفتن لااقل ماهی 3 روز روزه بگیرید، سیر نشید، سعی کنید بالاخره جایی برای فکر کردن باشد، بالاخره این نفسی چند کار نمیتوند بکند که مثل یک انسان فرزانه رو انسان وادار کند که زباله های شهر جمع بکنه. خب بالاخره این میکنه این کار رو، اما کار فکری از او ساخته نیست. انسانی که صبح بخوره، ظهر بخوره، شب بخوره، این روحش تمام کاراش اینه که این زباله ها رو جمع جور کنه دیگه. بالاخره باید یه مقدارش دفع کنه، یه مقدار جذب بکنه، یه مقدار جاسازی کنه، یه مقدار به اعضا بده، تمام کارهای شبان روزی این روح بیچاره به اینه که این قضای 3 دفعه رو حل کنه که این دیگه فرصت فکر ندارد. اومد این گونه از ایه گفتن خودتون حیوان نکنید، بیش از 2 مرتبه نخورید، یقدر همیشه سیر نشید، یقدر کمتر بخورید، یقدر مواظب باشید، یقدر سبک باشید، خب همه رو گفتن دیگه. خب این ماهی 3 روز روزه گرفتن یا اونجور کمتر حرف زدن یا اون مقدار غذا خوردن یا اون مواظب شبشون بودن، خب این همه رو راه گفتن که این راه رو نرفته که رفته و نتیجه نگرفته باشد. بنابراین او رو گفتن، او در زمانی بود که روایت هم خونده شد، چند روایت بود خونده شد که اینا 3 بار به جنگ طاغوتیان رفتن، در هر 3 بار شکست خورد. حضرت فرمود به اینکه اینا گفتن که ما 3 بار مبارزه کردیم شکست خورد، بار 4 اگر شکست بخوریم اثری از موحدان نمی‌ماند، پس ما بریم نظیر همون تقیه بریم خودمون رو حفظ بکنیم تا اون نبیی که عیسی سلام الله علیه ما بشارت داده است او ظهور کند، با ایمان بیاریم. چه اینکه رفتن دو حضرت هم ظهور کرد و با ایمان آوردن. این مال همون وقت بود برای حفظ دین، اونم نه برای اولین بار، برای 4 بار. حالا کسی برای اولین بار فعبو الالکهف بشود، این منوش درست نیست. یا برای اولین بار بگوید به این که حضرت ظهور میکند ما چیکار به حفظ دین داریم، این درست نیست. جزئیاتی که تحت کلیات مندرج است، بله، گفتن روز از صلاتو خیر و موضوع من شاء استقل من شاء استکثر، این کلیست. حالا کسی تجربه کرده، چون نفوس و ارواح یکسان نیستن، کسی تجربه کرده که با نماز جعفر طیار بهتر از نماز فلون بزرگوار صفا پیدا میکنند، دیگری به عکس تجربه کرده، خب این هر دو راه دارد. نه نماز جعفر طیار خوندن ممنوع است، نه جمع هر دو واجب است، نه ترک هر دو حرام. حالا یک کسی روزه 3 ماه رو عادت کرده، یک کسی روزه اول ماه رو عادت کرده، خب این هر دو مستحب است، هر دو راه دارد. بالاخره کلیاتش مشخصه است، مثل اینکه کلیات غذاهایی که حلاله، بعضی از مزاج هاست که با اون میوه سرگه منوس نیستن، یه میوه دیگری اون نفر به میکنند. عبادات هم همینطور است. الحمدلله رب العالمین.